من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبانی تفسیر تنزیلی بودیم و عرض کردم محضرتون که یکی از مبانی مهم تفسیر تنزیلی بحث مشروعیت این سبک تفسیر است و مبنای دوم که باز از اون اهمیتش کمتر نیست مسئله فایده مندی است. یعنی حالا ما تفسیر تنزیلی رو پذیرفتیم، واقعا دستاوردش برای ما چیست؟ بنده در نوبت‌های گذشته برخی از دستاوردها رو در این زمینه خدمتتون توضیح دادم، از بحث روش که در کنار محتوای دین بسیار مهمه و نادیده گرفتنش بخشی از مرادهای خدای متعال را از دست ما خارج می کند، تا بحث مربوط به هندسه تحول که مجموعه مفاهیم و نسبت و تناسب این مجموعه باید دیده بشود، تا سیر تحول به این معنا که چگونه یک مفهوم به تدریج وارد جامعه می شود و ظرفیت سازی براش می شود. اینها همش به نظر می رسد که در پرتو تفسیر به ترتیب نزول امکان دارد ما بهش دست پیدا بکنیم، به این معنا که ما بفهمیم در اون دوره خدای متعال به مدد قرآن و با تلاش های پیغمبر اکرم چگونه این مفاهیم رو درونی سازی در جامعه کرد و اینها رو تثبیت. باز از فواید این سبک مسئله مربوط به سیر تثبیت و سکونت قلب پیغمبر است. سروران عزیز مستحضرند که کافران یکی از اشکالاتی که بر پیغمبر داشتن، قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتا واحدا، چرا قرآن بر پیغمبر یک جا نازل نشد؟ خدای متعال در پاسخ فرمود کذالک لنثبت به فؤادک، من میخوام دلت رو محکم بکنم. ورتلناه ترتیلا، این نکته به اصطلاح دقیق رو دوستان عنایت بفرمایند که رتل الاسنان یعنی منظم سازی قرآن. وقتی از نظام موجود در قرآن سخن گفته می شود، گاهی شما می خواهید بفرمایید مثلا خداوند از ابتدا یک نظام رو اعلام می کند و بعد این نظام رو پیاده می کند، یک نقشه رو. گاهی می گید نه، این گونه نیست. وقتی ما جلو آمده این با قرآن به پشت سر که نگاه می کنیم، می بینیم چقدر منظم بود مدل این آیه، مدلش این است. میفرماید من خورده خورده دارم نازل میکنم، اما وقتی برمیگردید، به تعبیر من وقتی برمیگردید میبینید چقدر منظمه. ورتلناه ترتیلا، در علوم اجتماعی این بحث مطرحه که نظمی که قبل تحت عنوان نظام بیان میکنی و بعد پیادش میکنی، یا اینکه پیاده میکنید وقتی نگاش میکنید نظمش رو میفهمید. مدلی که ما در قرآن داریم عمل میکنیم کشف اون نظامه، نظامی که خدای متعال بر اساس حکمتشون آرام آرام در هنگام نزول قرآن با توجه به مخاطبین پیاده فرمودن. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، اینها هر چیزی رو که علیه تو کافران مطرح کردن من پرده برداری بکنم، انگیزه هاشون رو توضیح بدم و جوابشون رو. سوال اینه، اینو همه فهمیدیم، همه هم پذیرفتیم که در قرآن خدای متعال برای تثبیت قلب پیغمبر کار کرده، اما یک سوال هست. بین سیر تحول و مفاهیم تحول آفرین و مراتب تثبیت قلب پیغمبر چه ارتباطی برقراره؟ یعنی تثبیت ها متناسب با سیر تحول ها کجاست؟ چرا اینو داریم مطرح میکنیم؟ به خاطر اینکه ما بر این باوریم که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ما بر این باوریم که رهبران، رهبران دین، مربیان دین در موقعیت ها و در مسئولیت هایی که دارن، این رهبران دقیقاً پا رو جای پای پیغمبر دارن میگذارن و نقش هایی رو دارن بازی میکنن که نقش های پیغمبرانه است، با حذف موارد اختصاصی، یعنی اونایی که دیگه مربوط به گرفتن وحی است و رسالت ها. شخصیت پیغمبر به معنای یکی از الگوهای رهبران و اصلاحگران جامعه است، مربیان جامعه است، که این رهبر تحت هدایت‌های خدای متعال دارد جامعهش رو متحول می‌کند. سؤال: متناسب با چه مفهومی، متناسب با چه حلقه ای از حلقات تحول، چالش هایی احتمالاً متوجه پیغمبر می شد و راه گریز و نجات از این چالش چه بود؟ برای اینکه یک تحول اصولاً شکل بگیرد، گاه پیغمبر رو آماده می کردن، یعنی زمینه سازی می شد. اون زمینه هایی که باعث می شد تا پیغمبر عزیز ما بتواند در وقت مناسبش درست عمل بکند، مطابق اراده های حق عمل بکند، اونها چی بوده؟ شما اگر بخواین بین این مراتب تثبیت شخصیت پیغمبر و سیر تحول جامعه ارتباط برقرار بکنید، باز چاره ای ندارید الا اینکه ترتیب نزول رو بخوانید. چرا؟ چون مراتب چالش اینها همیشه در همان سوره مطرح نشده. گاهی در سوره ای چیزی مطرح شده، تو سوره بعد و سوره های بعد تداوم پیدا کرده. بنابراین ما لازم داریم برای پیدا کردن مهارت های رهبری جامعه، مهارت‌های تربیت دینی جامعه، دقیقاً بین جریان تحول و حوادثی که برای پیغمبر به مثابه رهبر پیش آمد و او رو مستحکم کرد خدای متعال، ارتباط برقرار کنیم. و این ارتباط بهترین و دقیق‌ترین راهش این است که شما به سیر نزول توجه کنید. دوستان مستحضرن، قرآن همیشه بین سه ضلع حرکت کرده: یک ضلع جریان همراه، یک ضلع جریان معارض، و یک ضلع پیغمبر است. من همیشه هم عرض کردیم پیغمبر مثل قاعده یک مثلثه، سنگ زیرین آسیابه. ایشون دائم مورد توجهه. من اگه خدمت با سعادتتون عرض کنم، حدود 70% آیات سور مکی به خصوص خطابش تقریبا مستقیما با پیغمبر عزیز ماست، براتون سخت نباشد. میتونم الانم براتون بشمارم، یعنی نمونه هاش رو. خود سوره علق: اقرأ بسم ربک الذی خلق. خطاب کیه؟ به پیغمبر دیگه. ان الی ربک الرجعا. ارأیت الذی ینها. سوره دوم: نون والقلم و ما یسطرون. ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون. فلا تا اونجاش که میفهمه فلا تو علم مکذبین، تا اونجاش که میفهمه واصبر لحکم ربک، تا اونجاش که میفرماید و این یکاد الذین کفروا لازلقونک بابصارهم. این همش خطاب به کیه؟ پیغمبر. یا این سوره مزمل: یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. تا اونجا که میفرماید که وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، رب المشرق و المغرب لا اله الا او فاتخذه وکیلا واصبر علی ما یقولون. بیان تو سوره مدثر، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. سوره هم عمومی، بیان تو سوره مسد، خطاب در باره عموی پیغمبر است دیگه. بیان تو سوره تکویر، باز عمومی است بفرمایید، منتها باز در رابطه با پیغمبر بحث میکند. و لیل اذا از این ها این آیش چیه؟ و ما صاحب اومده پایین است، و ما هو علی الغیب بزنین، و ما هو به قول ربی، و ما هو به قول شیطان رجیم، فعین تذهبون ان هو الا ذکرون. از ابتداش که شروع میکند اون بحث قرآنی که بر میفهمد ایشون مطلب رو از جبرئیل گرفته. بیاین تو سوره اعلا، سبح اسم ربک الاعلا، خطاب پیغمبر است. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى. تا اونجا که میفهمه و نویستر که لیلیسرا فذکر این نفعت ذکر. سوره لیل عمومی، سوره فجر خطاب باز به پیغمبر. علم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، و ثمود الذين. تا اونجا که میفهمد ان ربک لبالمرصاد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. سوره زحا و سوره انشراح هم که اصلا معلومه با پیغمبر است. ببینید چقدر پیغمبر مورد توجهه. مفهوم این جمله ها یعنی چه؟ اهمیت تربیت و تقویت رهبران برای حضور مستحکم در میدان. این برنامه داره مبارزه رو چگونه شروع کند، در مبارزه چگونه پیش برود، چالش های پیش رو چگونه کنار بزند. اول خودش هم مطرح هست، مردم اصلا مطرح نیستن، مؤمنین مطرح نیستن، یعنی از رهبر هیچگاه از مردمش خرج نمی کند. سیر عجیبی دارد اگه ما قرآن رو با این نگاه واردش بشیم. وقت تو این سیر اون مفاهیم کلیدی که عرض کردم، گام‌های تحول اومده. بسیاری از مطالبی که با پیغمبر مطرح شده چالش‌هایی است که با ایشون تو این مراحل پیش اومده. توانا‌سازی‌هایی است که تو این مراحل لازم داشته. من دقیقاً اگر سیر نزول رو بخوانم می‌دانم مهارت‌های رهبری رو در مراحل مختلف رهبری به خوبی میتونن فرا بگیرن. این چیزی کمیه؟ امروزه ما برای رهبران، حالا همه که لازم نیست بگیم رهبر انقلاب، در مراتب رهبری مردم، ما برای مراتب مختلف رهبری دینی مردم که یک شبکه است، باید برنامه‌های مهارت افزا داشته باشیم و دست اینا رو بگیریم، راه رو بهشون نشون بدیم، محک بزنیم توانایی‌هاشون، قابلیت‌هاشون، ضعف‌هاشون، قوت‌هاشون رو. و یکی از بهترین راه‌هایی که ما رو در این زمینه توانا می‌کند مسئله ترتیب نزول است. شما اصلا این ترتیب نزول، این اطلاعات خوب رو می‌تونید به دست بیارید. مثل پیغمبر مثل یک باغبانه، در سیر نزول عرض میکنم، یک باغبان است که باز خداوند حکیم مدلش اینگونه است. یه چیزی دارن الان در آموزش ها میگن آموزش ضمن خدمت. مدل تربیتی خداوند تربیت ضمن خدمته. یه ظرفیت دارن میشه رهبر، یه ظرفیت دارن میشه رسول. بعد از آن این ظرفیت حین کار رو به افزایش است، این هدایت و رهبری حین کار رو به افزایش است. مثل یه باغبان، یه ظرفیت باغبانی دارد، حالا که دارد باغی رو مدیریت میکند، مهندس میاد مثلا بهش میگه فرض فرمایید این نوع درخت ها رو باید اینطوری آب بدی، این درخت ها نباید سرمایه بیشتر از این اندازه رو، این نوع درخت ها نباید این مقدار گرما ببینن. وقتی گرما دیدن یا مواجهه با این وضعیت شدی، مثلا میاد تو تابستون بهش میگه حالا برو مثلا اینها رو از این طریق جلوی آسیب دیدگیشون رو بگیر. دقیقاً ها میاد کنار باغبان در میدان عمل، هی مهارت هاشو افزایش میده. کاری که خدای متعال با پیغمبر عزیز ما در راهبری ایشون انجام داده و تثبیت قلبشون ایمونه بوده. و این چیز خیلی مهمی است اگر ما بتونیم بفهمیمش، بتونیم تحلیلش بکنیم. صرف این نیست که حالا مثلا چند تا نکته تاریخی در بیاریم که این درسته یا غلط. مسئله مهم این است که ما مهارت رهبری رو یاد بگیریم. چطوری میتونیم در مردم طوفان بپا کنیم، خیزش بپا کنیم، در فشارها استقامت بهشون بدیم؟ کجا باید اصلا استقامت بدیم؟ کجا باید با مردم حرکت کنیم؟ اصلا کجا باید نذاریم مردم هزینه بدن؟ اینا خیلی از مطالب مهمه که از طریق این سیر میشه دستمون بیاد. بنده معتقدم اگر کسی اهل پژوهش در این زمینه باشد، در قرآن حداقل تا 5 یا 6 جلد پیرامون مهارت‌های رهبری در قرآن میتونید مطلب در بیارید. گاهی باید آمادش بکنن، یعنی قبل از این که اصلا پیغمبر وارد بشه، پیغمبر میخواد به عنوان یه منذر اعلام خطر بکنه، درست؟ خداوند به پیغمبر میفرماید در سوره مزمل آماده شو، بناست یه کار بزرگی بکنی. انا سنلقی علیک قولا، من این قول ثقیل رو انذار میدانم. چون خب این که قرآنه، این که قرآن گردان داره نازل می شود، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، نه یعنی قرآن، یه دستور مهم، که این دستور مهم تو سوره مدثر آمده است. قم، سوره بعدی قم فانذر، برای اینکه اون ظرفیت براش ایجاد بشود الان در سوره مزمل برنامه براش اعلام می شود. وقتی شروع می کند یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، همون ایام چون میخواهد هشدارگر باشد بیان میفهمد لباست چگونه باشه، رفتارت با مردم چگونه باشه، و ثیابک فطهر و رجز فهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. اینا همش لوازمی است که باید رهبر هنگامی که میخواد به عنوان یه هشدارگر وارد میدان بشه. دقیقاً قرآن ایشون رو کلمه به کلمه متناسب با برنامه تحول جلو بردن. تو سوره علق که اولی بود که خدمت شما عرض کردم، وقتی به پیغمبر میفرماید یا رسول الله تو بلند شو و این کار رو بکن، یعنی مردم رو به اصطلاح با رب آشنا بکن، به سرعت بهش میفهمد من بی ادبی میکنم. پیغمبر خوش خیال نباشی، ها مخالفت میشی. کلا، این کلا ردعی است از یک ذهنیتی که برای پیغمبر ایجاد شده. ان الانسان لیت خوان را استغنا، بعد یه مثال براش میزنه. دیدی با خودت چه بلایی همین ابو جعفر سر آورد؟ بعد هم میفرمایدش نگران نباش، چشمانداز آینده رو جلوش میذارد، میگه تو این درگیری من حامی تو هم، من پدر اونو در میارم، تو وظیفتو انجام بده، اون آیه سجده دار. این پیشبینی بودا، این چشمانداز یعنی پیشبینی حوادث آینده. تمام میشود، اتفاق میفتد، پیغمبر تو چالش درگیری با مردم قرار میگیرد، سوره قلم نازل میشود، بهش میگن دیوونه. اولین برخورد با پیغمبر عزیز ما این است که بهش بگن دیوونه. سوره نازل، کل سوره قلم برای همین نازل شد. وقت رابطه این چالش با چالش با بیان ربوبیت خدا، ایشون توحید ربوبی رو گفت، این همه سر و صدا به پا شد، گفتنش دیمونه، سوره نازل شد، نون والقلم و ما یسطرون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، انلک لاجرا غیر ممنون، انک لعلی خلق عظیم، فستبصر و یبصرون و ایکم المفتون، ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، فلا تطع المکذبین. اینا میخوان تو نرمش کنی، و دولو تدهن فیدهن، نکنی. تو چطور میخوای با اینها نرمش بکنی؟ اینا 11 صفت زشت دارن. ببینید چقدر زیبا تو چالش دست پیغمبر رو میگیرد، نمیذارد پیغمبر ما منفعل بشه. و فشار وقتی یک انسان در برابر یک جامعه جاهلی متعصب قرار میگیرد، کارش خیلی سخته. دائم باید ایشون تقویت بشه به تناسب. شما اگر بخواهین از این منظر قرآن رو ببینید، بسیار عرض کردم تواناتون میکند برای فهم مهارت‌های رهبری، چالش‌های رهبری. هر تحولی باید به انتظار، هر گامی که شما برای تحول برمی‌دارید باید به انتظار چه حوادثی باشید. این سیر نزول به شما اینو میگه. من سوال خودم واقعا از دوستانم این است که به اصطلاح این فهم این ظرفیت و مسلط شدن بر این اطلاعات چیز کمیه. آدم این خط سیر حوادث رو به خوبی رصد بکند، تحول رو رصد بکند و ظرفیت سازی های خود شخص رهبر، نه جامعه که بحث قبلی من بود، اینو بتونه رصد تعقیب بکنه، این چیزی کمیه. باز من فایده دیگه ای رو در همین اعداد خدمت شما عرض کنم که به نظرم اینم چیز مهمیه، و اون اینه که دوستان، گاهی شما یه برخوردی میکنید، جامعه هدف مخاطبین شما واکنش یکسانی از خودش نشون نمیدهد. مفاهیمی که پیغمبر وارد زندگی مردم میکرد با واکنش متفاوتی برخورد میشد، باهاش مواجه میشد. یعنی پیغمبر ما وقتی میخواست مردم رو متحول بکند، وقتی میخواست تغییر رو رقم بزند، مرتب گروه های اجتماعی در برابر ایشون واکنش نشون میدادن و واکنش ها یکسان نبود. یکی تأیید میکرد، یکی تکذیب میکرد، یکی شک میکرد، یکی یه قدری جلو میومد بعد عقب میکشید. من اینو میگم به خاطر اینکه به نظرم برای کسانی که در رشته علوم انسانی میخوان کار بکنن این خیلی خیلی مهمه. این ثمره. ببینید دانش علوم انسانی ترکیبی است از توصیف و تجویز. یعنی یه توصیف هایی میکنن، بعد بر اساس اون رفت و آمد ها برای اینکه این توصیف ها پیاده بشن تجویزهایی دارن. این تجویزها در بستر اجتماع پژواک هایی دارن، اینا جمع میشن، دوباره برخورد، رفت آمد و یک تعبیر خودشون دیالکتیک اتفاق میفتد تا یه چیزی تثبیت میشه. شما اگر بنا دارید مدل تثبیت یک ارزش و هنجارسازی یک ارزش رو یا کنار زدن یک ضد ارزش رو و بیان ناهنجاری که نه، ناهنجارسازی یک ضد ارزش رو تعقیب بکنید، بهترین مدل برای شما همین است. ببینید قرآن چگونه یک مفهوم رو وارد زندگی مردم کرد، بعد رصد کرد، یعنی منتظر مون ببینن مردم چه میکنه. واکنش ها رو دوباره مدیریت کرد، به هر کس به تناسب خودش. یکی همراهی کرد بردش، یکی همراهی نکرد من باهاش بحث کرد. چگونه باهاش بحث کرد؟ او چه مسئله ای تو ذهنش بود؟ قرآن چگونه مسئله رو جواب داد؟ این رفت و آمدها و این پیش بردنها دقیقا در سیر نزول به اصطلاح منعکس شده. یعنی شما وقتی سیر نزول رو بررسی میکنید، مثلا توحید ربوبی اولین مسئله است. یه گروهی همراهی میکنن، اینا رو جلو میبرن، یه گروهی همراهی نمیکنن، اینا رو چیکار بکنن؟ قرآن با هر گروه متناسب با خودش برخورد کرده و در سیر نزول این منعکس شده. یعنی شما وقتی سوره ها رو به این تنظیم قرار می دهید، به خوبی می تونید بفهمید این گام تحول بوده، این واکنش ها بوده، بر اساس این واکنش ها دائما رفت و آمد صورت گرفته تا یک مفهوم ارزشی تثبیت شده، و اگر برای بعضیا تثبیت نشده بحث رو باهاشون ادامه داده ولی تو مدینه رفته. و به دنبال اینکه مفهوم اول تا حدی که لازم بوده تثبیت شده، وارد مفهوم دوم شده و بعد مفهوم سوم و بعد مفهوم چهارم. به خوبی رابطه بین به اصطلاح تحول و فرهنگ سازی و روش های نهادین سازی و حل چالش های پیش روی نهادین سازی رو شما میتونید از سیر نزول در بیارید. و این به اصطلاح مثال های خیلی زیادی دارد آقایون خانم ها. مثال هاش در قرآن با این ترتیبی که مثل ما عرض میکنم فراوانه. اگر شما مثلا بیاین سراغ سوره اعلا، ملاحظه میکنید به پیغمبر میگه تو وظیفت رو انجام بده، شروع کن به تذکر بر اساس قرآن، فذکر ان نفعت الذکر. اما زود میفرماید واکنش ها یکسان نیست. سیذکر من یخشا و یتجنب حل اشقا الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. خب بعد که میفرماید قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى، میفرماید باز این برنامه برنامه همگانی است اما خیلی ها وارد نخواهند شد. چرا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. یعنی این چالش هست، باید این چالش رو حل کنید. جلوتر میرد، من این رو بگم شاید مفید باشد، جلوتر که میاد میفرماید برخی از مفاهیم، برخی از عناصر جامعه رو برای مرحله بعد آماده میکنن. مثلا بعد از این که مسئله تزکیه و توجه به رب و نماز رو وسیله رستگاری معرفی میکنه، تو سوره لیل میگه رفتن به سمت دین و اجرای این برنامه توفیق و خذلان میخواد. بعضی ها با توجه به چند ویژگی، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لیسرا، اینا رو سوق میدیم، ما هم سوق میدیم، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا مسئله چیز دیگه میشه. اینا دو گروه هست، اینا باید برن مشکلات رو حل کنن، تا اون مشکلات رو حل نکنند امکان ندارد که شیب علاقه شون به سمت دین بیاد با وجود همه فایده‌ای که در رستگاری دارد. وقت به من و شما یاد میدن، میگن اگر میخواهی جامعتون به سمت رستگاری برد، اول چه بکنید و برنامه دین رو بپذیرن، اول کاری بکنید مردمتون اهل دهش باشند، اهل خیشتنداری باشند، آن چیزی رو که عقل و فطرتشون به عنوان نیکویی بیان میکند یا شنیدن بپذیرن. اگر شما این سه تا مسئله رو درست نکنید، دین هم فایده ای نداره. کاملا بین اینها ارتباط دارد برقرار میشه، بین مفاهیم و اینکه چه چیزی مانع چه چیزی است، چه چیزی عامل چه چیزی است. ما برای اینکه بتوانیم جامعهمون رو مدیریت بکنیم، مدیریت فرهنگی بکنیم، مدیریت تربیتی بکنیم، صرفاً کافی نیست که بدانیم چه عناصری عناصر مثبت فرهنگ سازن، باید بدونیم چه چیزی مانع می شود، چه چیزی ذهن افرادی رو به خودش مشغول می کند و نمی زارد همراهی بکنن. این رو باید بدانیم و باید براش تدبیر بکنیم. ما در یک خط مستقیم طولی با انسانهایی که هرچه گفتیم گوش بدن که قرار نداریم. و تفسیر به ترتیب نزول این سری اطلاعات رو در اختیار شما میگذاره. و من فکر میکنم ما امروزه اینا رو لازم داریم. اگه اینا رو بتونیم بیرون بیاریم از آیات، عرضم به حضور شریفتون که کم کاری صورت نگرفتن. یک جلسه بعد از نماز خدمتتون خواهیم بود و انشالله شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.